میان و واقعا همکاری میکنن و این راه رو هرچند که ممکنه گاهی وقتا ناهموار باشه ولی این راه رو طی میکنن. حالا خود روستاییان که واقعا علاقمند به این موضوع هستن و بعضی ها میان سرمایه گذاری میکنن، حتی ممکنه تو روستا زندگی نکرده باشن، ممکنه که اصلا اطلاعی نداشته باشن ولی میان سرمایه گذاری میکنن. این افراد هم با شما تماس میگیرن، به اداره جهاد کشاورزی مراجعه میکنن جهت سرمایه گذاری؟
بله، معمولا دوستان مراجعه میکنن، کسایی که سرمایه دارن علاقمندن تو بخش کشاورزی سرمایه گذاری کنن، میان سازمان و پرسجو میکنن، ما هم راهنماییشون میکنیم بسته به وضعیت استان که الان مشکل اصلیش تامین آب کشاورزی هست، ما راهنماییش میکنیم برن به سمت گیاهان دارویی که کم آب بره. خب در این حالا همش ما تعریف کردیم از بحث گیاهان دارویی و مواردش و بازارش و اینا، یه مقدار چالش های اما هست توی بحث تولید گیاهان دارویی که شناسایی شده، که حالا من چند موردش رو اشاره میکنم که این جزء مواردی که داره وزارتخانه پیگیر میشه که این چالش ها رو انشالله از بین ببره. یکی عدم وجود متخصصین در زمینه گیاهان دارویی در سطوح عالیه و نیز در سطوح کارشناسیه که خیلی کمبود از دانشگاه ها حالا دارن میرن به این سمت که پرورش بدن، کارشناسایی رو پرورش بدن، رشته گیاهان دارویی مقدار فعال بشه و بتونن متخصصین بیشتری رو دوی این بخش تزریق بکنن که بتونن کشاورزا ازشون استفاده کنن. عدم وجود دانش فنی کشت و تولیدشه، میگم چون اهمیت زیاد قائل نشدن، یه مقدار دانش فنی تو این بحثا رفرنس ها اطلاعات درست. کمه که دنبالش هستیم که خیلی وسیع تهیه بشه و در اختیار کشاورزا گذاشته بشه.
برخی هم میان آقای مهندس مثلا خودشون هیچ سررشته از این کار ندارن، مثلا ممکنه ندونن، ولی میان با کسایی که راجع به این موضوع مثلا اون گیاه دارویی، مثلا فرض کنیم زعفران رو در نظر بگیریم، میان سرمایه گذاری میکنن، حالا اون چه که روستایی احتیاج داره، کشاورز احتیاج داره رو در اختیارش قرار میدن و حالا سودش رو نصف میکنن یا به هر شکل دیگه. میخواییم در این بخش صدای خانم مهدی کردبچه از روستای ارمگویه پاکدشت رو بشنویم که در موضوع زعفران و گیاهان دارویی و گندم فعال هستن. این بخش رو بشنویم.
مهدی کردبچه هستم، کارشناس تولیدات گیاهی، منتها کاردانیم و رشته گیاهان دارویی خوندم از مرکز آموزش عالی امام خمینی سال 80 تا 82. سال 82 تا 85 هم کارشناسی ما، از یه دورم کارشناسی دانشگاه سمنان خوندم گیاهان دارویی، منتها چون دانشی به هم اضافه نکرد مجددا کنکور دادم و تولید گیاهی خوندم. همون تقریبا میشه گفت چون بچه کشاورز بودم از همون ابتدا هم رو بحث کشاورزی کار میکردم، منتها بیشترین انگیزه اون پدرم مهم میداد که اون موقع یادمه که پنبه و گندم کشت میکردن، کلی از اطلاعات گیاهان دارویی رو بدون اینکه اسمشون رو بدونم تو اون زمینه داشتم. در حال حاضر بعد از سال 85 که فارغ التحصیل شدم، اولین گیاهی که کشت کردم با توجه به اینکه گیاهان دارویی بود نعنا فلفلی بود تو منطقه پاکدشت. تمام این دورانی که دانشجو بودم و می‌رفتم دانشگاه برمیگشتم، همه گیاهان دارویی اطراف روستای خودمون رو شناسایی کرده بودم. با توجه به سابقه شناسایی گیاهان دارویی سال 87 بود با جهاد پاکدشت یه قرارداد بستیم رو بحث تولید گیاهان دارویی، نعنا فلفلی، بادرنج، بویه، بابونه، استخدوس، رزماری و خیلی از گیاهان دارویی که توی این منطقه بود. اینجوری نبود که من برای اولین بار بخوام بیارم توی منطقه کشت بکنم. کشت و کارش رو انجام دادیم، خیلی هم خوب بود، منتها خوردیم به مشکل بی آبی و کم آبی و به قول خودمون این پدیده گرم شدن آب و هوا و اینجور چیزا، خیلی از گیاهان داروییمون توی این منطقه از بین رفت. حتی یادمه که یه 40 روزی من نعنا فلفلی مزرعه‌اش آب نخورد، آب دستی می‌بردم، با تانکر می‌بردیم آب می‌دادیم که بتونیم اینو نگهش داریم. به هر حال ما تا سال چهارم که باید توجیه اقتصادی داشته باشه از نعنامون برداشت کردیم، نعنا فسادی را مستقیم برداشت میکردیم میفرستادیم برای کارگاه و کارخونه‌های عرق‌گیری و اسانس‌گیری توی کاشان. درآمدش بد نبود ولی هزینه های کارگریش خیلی زیاد بود. این خودش یکی از بزرگترین معضلات برای بخش تولیده. به غیر از اونم اگر بخوایم حساب بکنیم، خب ما فارغ التحصیل بخش کشاورزی زیاد بودیم، رشته‌ای که گیاهان دارویی رو خونده بودیم، اما خب از اون بچه هایی که هممون با هم دیگه گیاهان دارویی رو خوندیم، شاید تو هر دوره تو هر مقطعش نهایتا 3 تا 4 نفر رفتن رو بخش تولید گیاهان دارویی یا اومدن اثری زدن و شروع کردن به فروش گیاهان دارویی. یکی از بزرگترین معضلاتش این بود که زمین نبود، اینکه هر کسی که اون رشته رو خوند یه چیزی یاد گرفت. واقعا بچه‌ها با سوادی بودن، اما بزرگترین معضلش این بود که زمینی نبود در اختیارشون که بخوان کار کش رو انجام بدن. و بعد از اونم حالا منی که خودم بچه کشاورز بودم روی زمین های پدرم کار کش رو انجام دادم، بعد خودم مشکل کم بوده آب. سال 87 بود دیگه، دیدم چه گیاهان دارویی به قول خودمون خیلی تو منطقه خیلی خوب شده بود، باب شده بود، ولی چون مشکل آب به وجود اومد کشت زعفران رو شروع کردم. اینکه یکی از همکلاسیم یادم بهم گفت که خب خوردشه هر چقدر زعفرون بخوای من برات میفرستم، ولی خودت رو درگیر کاشت زعفرون نکن به خاطر اینکه دردسرش خیلی زیاده. گفتم من دردسرش رو با توجه به مشکلات کمابی که توی منطقمون داره به جون میخرم، دوست دارم که زمین های اینجا از رونق نیفته. دیگه زمین ها رو تقسیم کردیم، یه بخشش رو که هنوزم گندم و دو کشت میکنیم، یه بخشش رو خیلی کم گیاهان دارویی در حد آلوئورا تولید میکنیم و یه بخشی رو هم بردیم زیر کشت زعفرون. از همون سال 87 هم کم کم پاکتش با توجه به دوره ها کلاس های آموزشی که برگزار کردیم مردم رو تشویق کردیم اگر زمین زرن که مشکل آب داره یا کم بود آب داره، با توجه به اینکه نیاز آبی زعفرون خیلی کم هست، کشت زعفرون رو انجام بدن. امسال هم که ماشاءالله با توجه به اینکه سرمازدگی بود و یخبندون بود سمت خراسان، قیمت خود زعفرون به مرز فکر میکنم 80-90 تومن رسید. یعنی کسایی که توی منطقه ما تولید کردن امسال براشون خیلی خوب بود، چون ما سرمازدگی رو نداشتیم، کاهش عملکرد رو نداشتیم. در حال حاضر هم ما محصولاتمون رو هم توی مقیاس کم و چمدونی تقریبا چه گفت صادر میکنیم، هم داخل خود شهرستان خودمون حتی استان خودمون به فروش میرسونیم، مشکل فروش نداریم. اما همچنان میگم که ما از بزرگترین معضلات و مشکلاتمون اینه که فارغ التحصیل زیاد داشتیم اما شرایط رو براشون مهیا نکردیم که بتونن کار کشت رو انجام بدن و توسعه بدن کشت گیاهان دارویی رو. یادم اون موقع یکی از اساتیدمون گفت که کشورهای اروپایی هر 10 تا 12 سال آینده میان محصولات گیاهان دارویی ایران رو پیش خرید میکنن به دلیل اینکه اهمیت داره سلامتی افراد جامعهشون و براشون مهمه که بتونن اون ترکیبات اصلی بلقوه به قول خودمون که تبدیل بلفل شده مواد اصلی گیاهان دارویی رو بتونن استخراج بکنن. اما متاسفانه داخل کشور خودمون خیلی بهش نگاه نشد. اگر شما تولید خوبی داریم رو بخش گیاهان دارویی، هنوز هم تولید خوبی داریم، اما به سمت تولید دارو نرفته. بیشترین حجمی که در کشورمون داره تولید میشه یه بخشش توی عطاری ها استفاده میشه و قسمت عمده‌ش به شیوه های مختلف از کشور خارج میشه که این نیاز ساماندهی به نظرم داره.
همچنان با نشان آبادی در خدمت شما هستیم. صدای یکی از تولید کننده ها رو شنیدیم که با قدرت و نیرو و انگیزه تمام در کشت زعفران و گیاهان داروی و گندم فعال هستند و خودشون هم تحصیل کردن و چقدر خوب اشراف داشتن نسبت به این موضوع. آقای مهندس، من واقعا لذت بردم از صحبت های ایشون.
بله، ما هم لذت بردیم. خانم کتبچه از تولید کنندگان خوب و باسواد ما هستن که هم علم و تخصص و با تجربیاتشون در زمین پدری و زمین خودشون دارن به کار میبرن، موارد خوبی رو مطرح کردن. بله، جزء چالش های موجود ما هم در استان هست. خدمتون عرض کردم این چالش ها احصا شده، باید برطرف بشه. ما میخوایم که انشالله وزارتخونه برنامه‌ریزی روی مسائل داشته باشه. بحث ریسک پذیری کشاورز، الان خب ریسک میتونه بکنه، امکان داره موفق بشه، امکان داره موفق نشه. این بحث رو باید با توسط دوستان صادر کننده، دوستانی که تضمین خرید دارن ما برطرف بکنیم، که الان دارن دوستان ورود میکنن. بحث بازارهای متغیرشه که الان فرمودن خب زعفران امسال خیلی خوب بوده، سال پیش شاید یه مقدار سودشون کمتر بوده. این بازار باید تضمین شده باشه که پیگیر هستیم و دنبالش هستیم که این دوستانو به شکل یک زنجیره ارزش همه رو به هم وصل بکنیم، از تولید کننده تا تاجر و مصرف کننده، که انشالله وصل بشن به هم دیگه. بحث عدم وجود بذر مناسبه که پیگیری داره میشه و بر حسب نیاز استان رو بذر و روی نشا داره کار میشه. عدم وجود دانش فنی کشت و تولید گیاهان دارویی توی استان هست که چون از قدیم آنچنان سهه نذاشتن و جز اهداف اصلی نبوده، احساس میشه که باید حتما دانش فنی یه مقدار توسعه پیدا کنه بین تولید کننده های ما در کلاس هایی که گذاشته میشه. بحث پایبندی کشاورزان و شرکت های سفارش دهنده به قراردادهای تولیدی، بسته میشه که این باید دو طرف پایبند باشن، هم کشاورز که تولید میکنه پایبند باشه، هم شرکتی که خرید میکنه. اگر بازار خوب شد، کشاورز به این دید نگاه نکنه که من خب بازار خوبه به کسی دیگه بدم قراردادمو نادیده بگیرم، از طرف این شرکت هم اگر بازار خراب شد باید خریدش انجام داده باشه و تضمین خریدش که انجام میده پایبند باشه و اجرا بکنه. پایین بودن و محدود بودن نیاز صنایع داخلی به مواد اولیه است. الان صنایع داخلی ما نمیتونن اطمینان کنن به مواد اولیه داخلی، میرن دنبال واردات. مثلا ما توی گفتم خدمتتون عرض کردم شرکتی داریم توی سمت فیروزکو که من رفتم بازدید کردم، اون موقع من معاون توسعه بازرگانی بودم، دیدم داره گیاهی داروییشو وارد میکنه از جای دیگه.
عجب، یعنی جای دیگه وارد میکنه؟
بله، از کشورهای دیگه وارد میکنه.
بسته‌بندی و برابری این چیزا
که من باهاشون صحبت کردم، توصیه کردم، گفتم خب ما کشاورزانی داریم که میتونه این گیاه اصلی شما رو که طعم دهنده است برای بحث تولید معاشریتون قرارداد ببندید، استقبال کردن، تمایل داشتن. بعد اینا رو به هم بس کنیم، ما حالت کاتالیزور باشیم. و بحثی هم هست، بحث آبه، که توی استان ما الان اراضی زراعی ما دیگه شاید کم کم نتونن گندم کش کنن که نیاز آبیش بالاست، باید برن به سمت گیاهان کم آب بر، که همین میشه بحث گیاهان دارویی. از طرفی خب طرف میخواد تولید بکنه، تولید میره بالا، نگران بازارشه. ما یه برنامه‌ای داریم که این دوستان رو جمع بکنیم، حالا این فرصت افتاد به آخر سال، شاید نشه بذاریم برای سال آتی، که برن این صنایع ما رو ببینن، وسچن این شرکت نوشابه سازی رو ببینن، نیازش ببینن چیه، چه مبلغی میخره، چرا اون بره واردات بکنه، خودش زمین داره، آب کم شده، میتونه این گیاه کشت بکنه با آب کمتر، دیگه نمیتونه گندم کشت بکنه، بره به سمت این گیاه. و از اون برم خیالش راحت باشه که این شرکت باش قرارداد میبنده، تضمین خرید داره. ببریم به سمت حتی دوستانی که دنبال الان صادرات مارچوبه هستن، دنبال اراضی میگردن که تو همون سمت پارکتش ورامین ما اراضی مناسبی داریم. فرصت کوتاه بود، نتونستیم این بازی براشون بذاریم، قطعا تو سال آتی این بازی برای دوستان ما میذاریم برای جاهایی که الان گیاهان داری داره کشت میشه و قابل توسعه هست که دوستان برن بازدید بکنن و وصلشن بدونن که کسی هست که گیاهی که تولید میکنن خرید میکنن. یکی دیگه از چالش های بزرگی که ما داریم بس عدم وجود روابط بین الملل قوی و ضعیف بودن بازارهای به خارجی مونه که اینو از وزارت خونه خودمون میخواییم که انشالله پیگیر بشم با توجه به اینکه مجری قرار داده شده برای بحث گیاهان داره، یعنی اهمیت داره که یک مجری خاص برای همین مورد گذاشتن برای پیگیریش که انشالله روابط بین الملل قوی هم ایجاد بشه که ما بتونیم صادرات انجام بدیم، نه همین صادراتی که خانم کردبچه فرمودن بله مثلا گیاه به حالت مواد اولیه بره، نه تبدیل بشه به دارو، تبدیل بشه به مراحل دوم و سوم فراوری و بحث صادر بشه، انجام بشه صادراتش که بتونه ارزآوری بالایی داشته باشه، بدون درآمد خوبی برای کشاورزمون داشته باشه. و یه بحث هم عدم پایداری سیاست گذاری در زمینه گیاهانداری، انشالله با این وضعیتی که استارت زده شده این پایداری ایجاد بشه و توجهی بشه که کشور ما دیگه کشور کم آبیه، باید بریم به سمت این بحث، انشالله اون سیاست های در زمینه گیاهانداری سیاست پایداری بشه که تولید کننده ما با خیال راحت بتونه تولید کنه و مشکل فروش نداشته باشه.
انشالله که همینطور باشه. متشکریم، با نشان آبادی در خدمت شما هستیم، انشالله که روزگار شما هم همیشه آباد باشه. آخه به دلوم ز درد دل ما بلامه بخون زبارم آخه کی به اسمان بگوی ما بلامه کی به غطا. خب با نشان آبادی همچنان با شما هستیم و دقایق پایانی برنامه امروز در خدمت آقای مهندس رضا نظری مقدم، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بودیم و راجع به استراتژی و اهداف کیفی پرورش گیاهان کم آب بر از ایشان شنیدیم. خانم کردبچه صدای ایشون رو شنیدیم و چقدر انرژی گرفتیم. آقای مهندس اگر که دوستان همین لحظه به جمع و پیوسته ما چه گفتیم در این برنامه؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
من میخوام کوتاه جمع بندی کنم که سریع انتهای برنامه هست. ما دو بخش داریم، بخش موجودمونه که باغاتمونه تو بخش باغبانی و کشتای موجودمونه، گلخانه هامونه. ما باید بریم به سمت ایجاد سایبان رو باغاتمون، نمیتونیم باغاتمون از بین ببریم بگیم بریم به سمت گیاهاندارویی، بس باید باغات موجودمون رو حفظ بکنیم. از چه طریقی میتونیم حفظ بکنیم؟ ایجاد سامانهای آبیاری تحت فشار، ایجاد سایبان که بتونیم کاهش مصرف آب ایجاد بکنیم. حتما نباید اونو جایگزین بکنیم با یک گیاه کم آب، چون در آخر سرمایه گذاری دراز مدت بوده. بریم به سمت کشتای کنترل شده مثل گلخانه ها که تو این گلخانه ها ما بتونیم گیاهانمون رو کشت بکنیم با آب کمتر که نیاز آبیش بتونه تامین بشه. به فرض مثال هر 10 هکتار زراعتمون رو ببریم زیر گلخونه که به اندازه 1 هکتار و نیاز آبی کمتری داره. و از طرفی اراضی که الان داره زراعی کشت میشه، اراضی که الان بلا کشت مونده، آب کمی داره، بارندگی کم شده، اونا رو ببریم به سمت کشتای دیم گیاهان دارویی و کشتای آبی گیاهان دارویی که گیاهان کم آببری هستن و آب کمتری نیاز دارن، مثل زعفران، مثل گل محمدی که یه دونه دوتا آب نهایتش نیاز دارن برای کشت، و مناطقی که بالای 400 میلیمتر بارندگی دارن که اصلا نیاز به آبی هم نداره، که انشالله بتونیم یه توسعه پایداری در استانمون داشته باشیم و اراضیمون دیگه بلا کشت نمونه از نظر بیابی.
امیدواریم که همین گونه باشه. ممنونم از شما آقای مهندس رضا نظری مقدم، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران. قبول زحمت فرمودید در این برنامه در خدمتتون بودیم و نکات مهمی رو از شما شنیدیم. امیدوارم که روستاییان عزیزمون هم شنونده این برنامه باشن. اگر که از نیمه شنیدن که میتونن به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنن، برنامه رو از ابتدا گوش کنن. با شما خداحافظی میکنم در این برنامه جناب آقای مهندس، خدا نگهدار.
ممنونم، متشکرم.
و این نشان آبادی هم به پایان رسید. تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
هر لحظه ز عشق در سجودی دگرم، من در پس پرده غرق جودی دگرم. دیریست که از وجود خود زنده نیم، گر زنده هم اکنون به وجودی دگرم.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
درد دل من دواش میدانی تو، سوز دل من سزاش میدانی تو. من غرق گناه پرده عصیان در پیش، پنهان چه کنم پنهان چه کنم که فاش میدانی. بسته داریم ای دوست، درد تو درد تو به جان خسته داریم ای گفتی گفتی که به دل شکستگان نزدیکی، ما نیز دل شکسته داریم جز وصل تو دل به هر چه بستم توبه، جز وصل تو دل به هر چه بستم توبه، بیاد تو بیاد تو هر جا که نشستم
شماست.
صدای شما.
واحد تولیدی که ما در واقع احداث کردیم با دو تا محصول متفاوت در واقع
این هر فعلا اینجا مستقیم مزرعه
حالا حاضر به شهرهای تهران، کرج، خرم‌آباد و بندر ماهشهر ارسال میشه.
این رادیوی شماست.
اینجا تهران است.
شبکه رادیویی اقتصاد صدای شماست که شنیده می‌شود.